بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: الحجر الغصیب فی الدار رهن علی خرابها. غصب یعنی اینی که انسان چیزی رو مورد استفاده قرار بگیره که متعلق به خودش نیست، هم استفاده طیف مختلفی از معانی رو داره، هم تعلق و طبیعتاً غصب و مرزهای متفاوت. معنای ساده و ابتداییش خب همینه که یه مالی مال یکی دیگه است، ماشین یکی دیگه است، راضی نیست، وسیله یکی دیگه است، یا همین مثالی که در خود حکمت هست، یه آجر غصبی یا آجر یا سنگ غصبی. خونه هایی که به جای آجر از سنگ استفاده میشن، سنگ ها رو روی هم میذارن و یه خونه درست میشه. یه سنگی شما از همسایه برمیداری میذاری تو مال خودت، میدونی اون نیاز داره یا راضی نیست یا هر چیز، آخه ما رو یکی دیگه است. این معنای ابتدایی غصبه که واضح و روشن. اما تعلق همیشه اینطور مادی و روشن و واضح نیست. میره وقتی که تعقلی بخواید نگاه بکنین، اموری که ریشش و منشأش یکی دیگه است و من این منشأیت رو توجه نمی کنم و میام از اون استفاده می کنم. این منشأ بودن و امور اینگونه نمونه های مختلفی داره. از اینه که شما فرض کنید که مثلا چیزی که مکروهه تو معامله دیگران دویدن، یکی داره معامله میکنه، شما ببینی که جنس خوبیه و خیلی هم داره ارزون میخره، شما وسط معاملهش میپری و یک کمی قیمت بالاتری میدی، معامله از طرف میگیری و خودت صاحب میشی. خب این البته قصد به معنای اون ابتداییش که حرام باشه شما نتونی توش نماز بخونی نیست، اما اون اگر بخوای تعقلی نگاه بکنی و ملاک رو در نظر بگیری، یه حدی از اون ملاک رو داره و اون طبیعتاً آثارش رو باید یه حدی داشته باشه. یه کسی مثلا میخواد که این کاری که الان توی شرکت ها یه حدی مرسوم داره میشه که نیروهای زبده طرف رو میتونی در واقع با یه وعده های بهتری جذب کنی و دست اون شرکتی که مثلا نیروی فرض کنید که مدیریتی داره، نیروی سازماندهی داره، نیروی داره برای مثلا اینو ازش بقاپی و ببری برای خودت. همینطور که در واقع توی امور مثلا چیزی که دنیای امروز بهش میگه مالکیت معنوی، یه اثر هنری، یه تألیف، اینه که شما توی مثلا کتاب یه تیکه‌ای رو از یکی ورداری بدون اینکه معلوم بشه مال اونه و اون راضی باشه و اعلام بکنی، و خب این برمیداری از یکی دیگه یا کتاب یکی دیگر رو، یا یه جای اون برای دنیا یه کسی نوشته تو برمیداری این رو غالب میکنی، چیزایی که الان زیاد بحث میشه و صحبت میشه و گفتگو میشه، که اینا همه یه نوعی اون تعقل و توسعه معنای غصبه. هرچند که ممکنه که غصب در اون حد اولش و اون شدت و شفافیت اول نباشه، و از حیث حقوقی یا از حیث حقوق فقهی یا از حیث قوانین حقوقی یا از حیث حقوق بین الملل این مقدار واضح نباشه و آثار اینقدر شدیدی برش بار نشه. چه این که مثلا یه جایی نماز خوندن از حیث حقوق فقهی ممنوع باشه و نماز باطل باشه، چه این که مثلا از حیث حقوق عادی این ممنوع باشه و خلاف باشه، ممکنه اون حد رو نداشته باشه اما یه حد اون ملاک رو داره. پس این غصب یه معنای وسیعی داره. اما غصبی که شما میکنی، مالکیتی که توی این نگاه اولی ترسیم میشه و توسعه پیدا میکنه به انواع مالکیت‌های معنوی و غیر معنوی و حقوقی که فرد داره و اینکه منشأش بوده و شما وارد اون بشی، یه نوعی به اون به حق اون تعرض کردی، این توسعه از یه طرف دیگه محدود میشه. چجوری محدود میشه؟ اینه که وقتی که از همون معنای چیز در نظر بگیرید، از همون معنای عادی مثلا مادیش که خیلی واضح و روشنه، الان من مثلا توی مغازه نشستم، مواد خوراکی که اینجا هست خب این مال منه، کسی حق نداره دست بزنه، این کسی دست بزنه غصبه. همین این یه جایی محدود میشه. کجا محدود میشه؟ اون اینه که من بله به الناس مسلطون علی امواله، مردم بر اموال خودشون مسلطن، اونا حق اوناست که هر کاری میکنن. اما این هم همچنین نامحدود نیست. کجا نامحدود نیست؟ مثلا فرض بفهمین که اگر که همسایه من یا یه کسی داره رد میشه، اصلا یه مسافری از اون ور دنیا آمده، یه کافری، این گرسنگی بهش فشار آورده و در حالتیه که به یه مرتبه از گرسنگی رسیده که اون مرتبه خاصیه که تو فقه ذکر شده، به این مرتبه رسیده باشه، من بگم که نمیخوام به تو بدم، این حق رو من ندارم، اونجا اون مجازه که در حد این سیر کردن شکم خودش از این استفاده کنه، هیچ اجازه من هم نیاز نیست. در این که من همه چیز که اینطوری درسته که من فکر کنم من خودم هستم که اینا رو ملکیت کردم، اما این جهان با تمام این عوارضش، با این قوانینش، این اجتماع هزاران عامل بوده تا من به اینجا رسیدم، از لحاظ عقلی هم یه حدی حق دارم. یا چیزی که در فقه بهش میگن حق الماره. حق الماره رو البته همه معتقد نیستن، ولی بعضی از بزرگان فتوا هم میدن سریع. اینه که شما از یه راهی رد میشی همینطوری و اونجا کنارش یه باقی هست، این باق میوه هایی داره که از آمده از اونجا بیرون، شما مثلا داره رد میشی، این توی قوم ما درخت انجیر زیاده، انجیر آمده بیرون، انجیر درشت قشنگ و اینها، خب این صاحبم یه دونه، صاحب باغ هم یه دونه تابلو بزرگ نئون زده 5 متر که همش داره میگه که من راضی نیستم که حتی دست به اینا بخوره تا چه شما بخوری. خب این خیلی از وقعها فتوا میدن بی خود کرده. حق الماره، شما اینجا که رد میشی حق داری از این استفاده کنی، البته شرطی که برنامه ریزی نکرده باشی، برای این نرفته باشی، بیش از مصرف همون لحظت نکنی، تو جیبت نذاری ببری برای یکی دیگه، ببری تو بگی تو یخچال میذارم فردا میکنم، یه شرایطی داره، اما میتونی استفاده بکنی، هیچ غصبی هم در کار نیست. این از اینجا گرفته. و همینطوری که مثلا کسی که اموالی داره، خمس اموالش یه شرایطی داره برای یک سری چیزاست، یا زکات اموالش، این میگه مال من نمیخوام بدم به این فقیر، زکات اصلا نمیخوام بدم، اصلا ملکیت نداره، بلکه خودش غاصبه، خودش غاصبه و این در حد اون زکاتش اصلا ملکیت نداره، تو نمازم به خود نمازش باطله. اینا یعنی این تملک اینطور هم نیستش که اینطوری که نگاه جدید، مثلا نگاه یک نوع سرمایه‌داری افراطی قائل در مقابل اون نگاه های سوسیالیستی افراطی، این نگاه تعقلی و همینطور نگاه دینی ما یه چیزی وسط ایناست. انسان مالکشه، اما این ملکیت بی انتها نیست، حتی هست داره. و همینطوری که بعدن وقتی که شما در انواع مالکیت های دیگه ای که هست، اینطوری نیستش که شما هر کسی بگه که مثلا من این ایده مال منه و دیگه مثلا نمیخوام به کسی بدم. فرض کنید که مثلا کسی که بمب اتم و غنی سازی رو درست کرده و ایده مال خودشه دیگه، میگم ایده مال منه، مثلا مثل نوبل بگی که من اینا رو اینا رو کاملا محدود میکنم. حالا نوبل یه سری سعی کرده میخواسته کارهای خیر و عامل منفعی بکنه، میگه تمام این ایده رو میخوام نگه دارم برای چی؟ برای خودم و برای یه اهداف که میخوام، مثل این فیلم های سینمایی که نشون میدن طرف میره یه ایده یا یک دستگاهی یا یک چیزی رو مثلا نرم افزاری رو برمیداره و سعی داره که از طریق اون مثلا نوعی دنیا رو تصرف کنه. اگر کسی، اگر اون کسی که غنی سازی رو ابتداعا کشف کرده بیاد همچین چیزی بگه، بی خود میگه. اولا این ایده‌ای که فرد براش حاصل شده یه بخش کوچیکیش دست اونه، بخش زیادیش چیه؟ بخش زیادیش این بر شانه کشفها و کاشفها و مخترعهای فراوانی در طول تاریخ این سواره. تنهایی نبوده یه دفعه از آسمون نپرده پایین اونجا کشف کنه، این همه بشر در طول تاریخ درک و فهم و آگاهی و کشف و پیشرفت علمی و انواع اینا داشته، بعد رسیده به این، اون میراث رسیده به این، حالا این یه تیکم اضافه کرده. این تیکم که اضافه کرده واسه هم آدم فکر میکنه که خودشه، اما هزاران عامل هست. بحثایی که توی حکمت نامتناهی صحبت کردیم تو به خصوص تو بحث فراتر از شناخت، اینی که انسانی که فکر میکنه که من هستم و من درک کردم چقدر فراتر از اینه و این چقدر ناقص. حالا این اون بحثای عقلی مقدماتیش نتیجه چی؟ نتیجه اینه که اونم نامحدود نیست. هر کسی بگه من مالک این هستم، مالک این ایده هستم و دیگه تمام، نه، یه حدی البته مالکیتش باید لحاظ بشه در یه حد معقولی. یا مثلا الان این کاری که تو تحریم ها میکنن، یعنی مثلا تصویب میکنن که فلان کشور حق نداره اصلا مثلا از این ایده یا از این مطلب یا از این چیز بخره یا فلان. خب این هیچ چیزی، هیچ مبنای عقلایی نداره. حالا یه کسی بیان یه موقعی مسلمان ها قدرتشون برسن بیان همین کار رو معکوس برای کفار بکنن، اونا حق ندارن. اینا ولعرضه وضعها للانام، زمین برای همه است. اگر مالکیت اختصاصی انسانهایی و اعمال اون نوع مالکیت باعث بشه که این قاعده ولعرضه وضعها للانام، زمین برای همه است، دچار خلل بشه و آسیب ببینه و نقص بشه، اون مالکیت اونجا مخدوشه. بدل این که این زمین باید برای همه قابل دسترس باشه. این زمین هم منظور فقط زمین خاک نیست، یعنی مجموعه این زندگی این جهانی به خداوند یا اصلا کسی هم خدا رو قائل نباشه. عقل میگه این برای اینه که هر کسی بتونه زندگی متعارف انسانی داشته باشه و هر مقداری که ایجاب میکنه بتونه بره جلو. کسی بخواد این رو دچار خلل بکنه حق نداره، این قابل قبول نیست. همینطور که مثلا فرض بفهمیم که الان مثلا بچه های ما میرفتن سربازی گاهی یا دوستانی سوال میکردن، مثلا تو سربازی میگن که یه نوعی گاهی افراد رو در یه جاهایی قرار میدن که کاملا اتلاف عمر و چیزشه، اتلاف عمر و سرمایه زندگی فرده. حالا این اصل سربازی بالاخره اون کاری نداریم، تا وقتی که قانونه قانونه و هیچ. اما تو یه جاهایی مثلا بعضی از افراد رو در همین قالبه های اجباری در یک موقعیت های قرار میدن و میگم این مثلا باید انجام بشه. بعد وقت این یه مثلا حقوق مختصری، حالا الان حقوق مشمولین و امثالمون ها زیادتر شده، اون موقع هایی که مثلا یه چیز خیلی اندکی میدادن که هزینه رفت آمد فرد رو هم جواب نمیدن. بعد اون وقت بعضی از افرادی که متدین بودن گفتن که این چیزهایی که به مال موظفی برای ما اعمال میکردن و مثلا ما مجبوریم انجام بدیم، یه جاییشو مثلا نتونستیم انجام بدیم یا نشده یا فرصت نداشتیم یا حالش نداشتیم، حالا این حقوقی که ما میگیریم، این شندرغازی که میگیریم، اینم باید بریم پس بدیم. خب اینجا مثلا معتبر نیست، با اینکه حتی انسان حکومت رو هم کامل قبول داشته باشه، همه چیزاش سر جاش باشه، هیچ اعتراضی نداشته باشه، سربازی رو هم قبول داشته باشه اون سر جای خودش، اما آیا مختاره که فرد رو وادار کنه برای یک چیزی که نادرسته و اتلاف عمره و نه برای خودش فایده داره نه برای کشور، صرفا اینکه یه نفر اونجا نشسته بدون اینکه مثلا قانونی باشه، قاعده‌ای باشه، دستوری از بالا باشه، این توخترش و اون منیتش اقتضا میکنه که همچین دستوری بده. خب اینها چیزی نیستش که غصب محسوب بشه. و یا مثالی که مثلا زدن که فرض کنید که مثلا توی چیز توی سیستم های دانشگاهی ما گاهی یه حرفایی میزنن و یه چیزهایی مجبور میکنن که با عقل مثلا ناسازگاره. خب اونجا این مثلا این دانشگاه ما رو دولته، دولت هم یه رئیس رو انتخاب کرده، این رئیس مثل این که نماینده دولته و یه سری تصمیماتی میگیره و یه جایی که کاملا معلومه که این تصمیم نامعقوله و غیر قابل قبوله و هیچ قانونی و قاعده‌ای از بالا هم نیست، دستوری هم از بالا برای صادر نشده، این صرفا سلیقه احمقانه مثلا یک مسئول در این دانشگاه یا در این دانشکده یا این استاد. خب اینجا هم ظاهرش اینه که نمیتونیم ما این اجازه تصرف و تصمیم گیری به فرد تو این موردی که همه میدونن و مشخصه که نامعقوله و چیزایی شبیه. البته توی مصادیقش وقت خیلی سخته دیگه، نمیتونیم که مثلا ما جاهایی که یقینی و روشن و واضحه و همه میپذیرن که خب مسئله حله، اما جاهایی که مرزها مشخصه اون موقع قواعد عقلایی هست برای مبنای حقوقی باید به این قواعد حقوقی، چه حقوق شخصی مثل حقوق فقه و اینا و فتاوای کسانی که فقهایی که فتوا دادن، یا حقوق عمومی یا حقوق بین المللی باید به چیزهایی مراجعه کرد و نظامهای عقلایی برای حل کردن این اختلافات و پیدا کردن مرزهایی که مخدوش شده یه قواعدی ترسیم میکنن، باید به اون قواعد مراجعه کرد و اون قواعد چیزی است که این اختلافات رو حل میکنه و جامعه بشری نمیتونه که همینطور با اختلاف و با اختلاف سلیقه و دعوا و هر کسی نمیتونه کار خودش رو بکنه، باید یه قواعد کلی وجود داشته باشه. این قواعد کلی در جای خودش معتبره، همونطور که مالکیت مختص مسلمان هم نیست، مختص هر کسی تو دنیای خودش مالکیتی داره، این نیستش که مثلا بگیم چون کافره و همه چیزش مرونه مثلا بره دزدی بکنه بگه که این کافره، این چیزش اینا چیزایی نیستش که مثلا اینا همه در واقع یه سری مبانی عقلایی داره که روی حساب اینها. همینطوری که شما مثلا فرض بفرمایید که در مالکیت معنوی این استفاده هم مطالب مشخصی داره و یه طیفی میشه، یه جاهای استفاده محدود میشه، یه جای آزاد میشه. مثلا شما یه اثری که به طور طبیعی ماره یک نویسندیست، ماره یک نقاشیست، ماره یه چیزیست و این هم گفته که من حق حقوق خودم رو کامل میخوام و همه چیز و اینها، حالا شما این رو داری توی مثلا خونه خودت داری، مثلا من دارم به نوه خودم نشون میدم، به نوه خودم نشون میدم که این نه انتشار، نه استفاده خاصیه، نه اسم اون چیزشو، اسم اون نقاش و هنرمند رو من بیارم چیزی برای این نوه من معلوم میشه، هیچ تأثیر نداره. اینجا من مثلا دیگه نیازی نیست مقدس بازی در بیارم بگم که اگر نشونش دادم حتما باید اسمش هم بگم. حالا این در مقابل چی؟ در مورد جایی که کاملا معلومه که من دارم یک نوع استفاده ای میکنم و اون هم استفاده ای که اون به اون فرد ضرر میزنه و اون فرد آماده است در یک نظام عقلایی با من راه بیاد کمک بکنه، نه میخواد که از این ایدهی که داره یه استفاده انحصاری فرصت طلبانهی بکنه فراتر از اون نیروی که گذاشته و کاملا میخواد معقول وارد بشه، من این رو در واقع استفاده کنم از این که اون در یک کشور دیگه است، بیام مثلا فرض کنیم که بدون نام اون این انجام بدم و منافع کثیری ببرم. خب این یه جای مشخصیه که منطقی نیست. اما یه جایی هستش که مثلا یک سازمانی است که این سازمان تمام تار و پودش از مثلا سرمایه و خون شرقی ها گرفته شده و مثلا بخش زیادیش از فرار مغزها داره تغذیه میشه، یا از پولهایی که در اینجا گرفتن، یا دانشگاهی که تو تاریخش نگاه میکنیم مثلا میبینیم که از اموال بادآورده‌ای که مثلا بریتانیا توی هندوستان در دوران 200 ساله استعمار بوده از اون اصلا شکل‌گیریش از اونه مثلا. خب اینا با هم خیلی متفاوته و عقل انسان وقتی که ملاک قرار بگیره وقت میتونه قواعد مشخص و مرزهای مشخصی برای این ترسیم بکنه و خیلی موقع ها اینا شخصی سخت تصمیم گرفتن، باید یه نظام عقلایی باشه برای ترسیم. یه جاهایش هم متأسفانه هیچ نظامی نیست، یعنی نظام هایی که هست کاملا غیر عقلایی، از نظام های بین المللی گرفته تا نظام های متعارف و متداولی که همین در کشور خودمون هست. و اینا رو با چیکار کرد؟ دیگه اونا رو جز بحث نهج البلاغه‌مون نیست خوشبختانه. حالا پس همه اینها در واقع این غصب، مالکیت، استفاده، این ستا یه طیفی از معانی پیدا میکنه بر اساس تعقل انسان. حالا اینی که حجر القصیب، سنگ قصبی، ضمانت میکنه خراب این بنایی که با اون ساخته شده. حالا این ضمانت چطوریه؟ این ضمانت بارها صحبت شده، معنیش این نیستش که اگر مثلا در روایات یا در چیز اینها گفتن که فرض کنید که خون مظلوم میجوشه به خداوند ناصر مظلومه، اینه که یه کسی ظلمی بشه دو روزی حتما باید اون ظالم از بین بره. نتانیاهو این همه ظلم میکنه حتما باید 10 دقیقه دیگه مثلا 10 سال دیگه حتما از بین بره. امام حسین مظلوم بود، هزار ساله که هنوز خونش انتقام نگیره و تا قیام امام عصر هم هیچ نوع تلافی که متناسب با اون ظلم باشه انجام نمیشه، تا حضرت که میاد این کار انجام میده. بعضی از ظلم ها اثرش تو اون جهان ظاهر میشه. برابر این اینی که رهنون علا خرابه ها، این ضمانت، ضمانت حقیقیه، یعنی این پروسه همین الان در حال انجامه، اما معنیش این نیست اون چیزی که ما با نگاه عادی خودمون میخواییم ببینیم اونو حتما به ما نشون بدن یا داشته، نه ممکن اصلا این پیدا نشه. اون حقیقت این امر، حقیقت تخریبی این بنا در حال تخریبه. این تخریب یه آثاری داره، گاهی آثار بیرونی داره، گاهی آثارش بیرونی نیست، اون درونیه و آثاری میذاره که هزاران برابر این آثار ظاهری مادی است که ما انتظار داریم. اما اون اثر خاصی که ما انتظار داریم چه بسا به این راحتی اصلا ظاهر نشه یا اصلا هیچ وقت ظاهر نشه، ولی رهنون علی خرابا. وقت اینی که یک دونه یک آجر غصبی چگونه یک بنا رو خراب میکنه؟ ما تو امور باطنی چیزهایی رو در نظر نمیگیریم و اولا فکر میکنیم که این یعنی کفاره. این کفاره نیست، این اثر تکوینیه. بزنی که شما یه دونه چیزی، یک بنایی داریم میسازین، داریم پیریزی میکنین، تو این پیریزی مثلا سیمانایی که میخواییم بذارین تو این پیو یا بیاد بالا یا اسکلت بسازین، یه سیمان خرابه، خرابه، در و داغونه و فاسد شده است و همه چیز. مثلا یه دونه ستون رو، یه دونه یه چیز کوچیکی رو شما با این سیمان انجام بدین، یه نفر به شما میرسه میگه از این سیمان استفاده بکنی، این پوکه، بلافاصله این آثار داره خراب میشه و ساختمون رو دو دفعه مثلا مثل بعضی این ساختمون هایی که مثلا در پیریزیش انجام نیمه کاره رها میشه، نه میتونن تکمیلش کنن به دلیل اینکه بنیان ضعیفه و بخوان یه چیزی روش بسازن خطرناکه، ممکنه خراب بشه یا یه باید کوشی یا این زلزلی خراب بشه یا تو استفاده خراب بشه. از اون بر هم بخوان مثلا تخریبش کنن هزینه خیلی زیادی داره، اصلا نمیارزه. حالا الانه که زمین خیلی زیاد شده کمتر میشه، اما تو سابق تو تهران بعضی بناها اینطوری بود. اصلا یه بنایی بود تو کنار میدان بهارستان، کنار مجلس فعلی، این شاید حداقل 20 سال بنای مثلا شاید 15 طبقه بود، 15 طبقه ای که حدود 20 سال همینطور مونده بود، یه ساختمان عظیمی بود. این نه میتونستن که تکمیلش کنن چون اعتبار نداشت، نه اینکه تخریبش میارزید، یعنی اینقدر گرون بود که نمیارزید. حالا به خصوص با اون وسایل اون موقع که مثلا بتون آرم، اسکلت بتون آرمه خالص بود، اینو میخواستن تخریبش بکنن، هزینه بود که میارزید که اصلا زمینش رو رها بکنن. حالا البته الان که زمین خیلی گرون شده ممکنه همچین چیزی وجود نداشته باشه. خب این چی؟ این اثر تکوینیه، نه اینکه خدا اونجا نشسته باشه بگه که شما این کار بد کردی، حالا ما ساختمون رو اینطوری همین توی این عالم نگه میدارم. این تصوراتی که ما از امور داریم، تصورات رو باید تبدیل کنیم به امور عقلی تکوینی و واضح که این با این سنگی که اینجا میذاری، مثل همین که میگن این ستونی که میذاری، این از این بتون، از این سیمان استفاده میکنی، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه یا این نقشه‌ای که ریختی، این مثلا این ساختمونی کنار مجلس بود، اون نقشه، اون مهندس محاسبش که محاسبات دقیق ساختمون‌های بلند مرتبه رو میکنه، اون مهندس محاسبش غلط محاسبه کرده بود و گیر کرده بود. یا چیزهای شبیه این مثلا که اثر تکوینی کار آدمه، توی طرف‌های این آذربایجان آقای میانجی یه دونه پلی رو ساخته بودن، از دو طرف ساخته بودن، وقتی به هم رسید بود یه متر این دو طرف با هم اختلاف سطح داشت. این اثر تکوینیه، نه اینکه مثلا بخواد چی بشه، خود به خود وقتی غلط شما محاسبه میکنی نتیجه میشه. وقت ما امور ظاهری رو خیلی خوب میفهمیم که یه دونه مثلا ستون غلط میتونه ساختمون رو خراب بکنه تو یه زلزله عادی، اما امور معنوی برامون واضح نیست. فکر میکنیم که مثلا اگر یه دونه چیز قصبی بگیریم، خب یه دونه قصبی دیگه، نه یه دونه قصبی مثل همون آجریه که این استحکام نداره. مثل اینه که شما به جای آجر یه دونه نارنجک رو کار بذاری، این نارنجک، میگن این نارنجکی گذاشتی همیشه آماده انفجاره و معلوم نیست که ممکنم است تا 20 سال دیگه منفجر نشه، ممکنم است منفجر بشه، اما هیچ آدم عاقلی به جای آجر نارنجک کار نمیذاره و اگرم بذاره همه بهش میگن که چی؟ میگن این رهنون علا خرابه. این آجر قصبی اینطوریه و همینطور همه قصبهای فراتر. یه کسی فرض کنید که مثلا اموالش زکات نمیده، این زکات مال یکی دیگه است، مال اون محرومیه که باید از این استفاده بکنه. این اون مالو که تو این تو مال خودش میره، این رهن علی خرابه، مال یتیم، مال یتیم. این یتیم به خصوص از همه خطرناک تره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این کسی نتره به خدا حافظشه. این تو قواعد این عالم بیشتر اثر تکوینی بر اون بار میشه و همینطور چیزهای دیگه. وقت این رهنون علا خرابه ها به این معناست، یعنی اینکه این چیزی که شما اینجا کردی نارنجک کار گذاشتی، آماده باشی یه روزی بالاخره حسابتو میرسه. و